الرحمن الرحیم نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد و على آله الاطيبين سيما بقية الله في الارضين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، به ذکر و شکر خداوند در همه احوال و رعایت تقوا در جمیع شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. از خداوند منان میخواهیم به همه ما توفیق بندگی خالصانه و رعایت تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. در یکی دو خطبه بحثی در باب حسادت و رشک بردن آغاز کردیم و اشاره شد به این که آبادی و خرابی جهان بیرون برمی گردد به آبادی و خرابی دنیای درون ما. این عالم درون ما اگر یک عالم نورانی، پاک و آباد بود، اگر قلب سلیمی داشتیم، اگر جهان درون ما از آسیب‌ها و آفت‌ها و میکروب‌ها و ویروس‌های اخلاقی و معنوی پاک بود، اون وقت اعمال و رفتار ما هم پاک خواهد شد و در پرتو آن خانه و جامعه ما هم نورانی خواهد شد. بنابراین ما اگر بخواهیم ظاهرمون را درست کنیم، اگر بخواهیم خانه و جامعه خود را درست بنا کنیم و بسازیم، باید به اون پایه ها و فونداسیون بپردازیم. اون پایه و فونداسیون اعمال و رفتار ما، سبک زندگی ما، محیط اجتماعی و خانوادگی ما عبارت است از این دنیای درون ما. بالاترین مدیریت در عالم این است که کسی بتواند این جهان درون خود را، عالم نفس خود را درست بشناسد، معماری بکنه و مهندسی بکنه. این سخت‌ترین مدیریت ها در عالمه. این جهان درون ما یک جهان معقد، پیچیده و فوق العاده تو در تو، لایه به لایه حساس و پیچیده است. ولذا شناخت این دنیای درون، داشتن نقشه و طرح برای این که درست ساخته شود، به مدیریتی بسیار دقیق و ظریف نیاز دارد. انسان مؤمن کسی است که از تسلط بر خود برخوردار است. هم خود را خوب می شناسد، هم توانایی های لازم برای ساختن جهان درون و معماری عالم باطن داراست. این ویژگی یک انسان مؤمنه، انسان هوشمند و آگاه و خبیر و بصیر کسی است که نه از درون غافل است و نه از مدیریت جهان درون عاجز و ناتوان است. هم دارای فهم و دانش نسبت به عالم درون خود و هم دارای قدرت تصمیم گیری و ساختن عالم درون است. این شاخص یک انسان پاک و مؤمنه. حالا اونچه که علمای بزرگ ما به استناد آیات و روایات در اخلاق از فضائل و رذائل تبیین کردند، همه برمیگرده به این که اولین و مهمترین کار ما و شما این است که این دنیا را بشناسیم، رذائل اخلاقی که آسیبها و میکروبهای روح و روان است و جان ما را فاسد میکند بشناسیم و راه درمان اون را و پیشگیری از نفوذ اون را بلد باشیم. این چیزی است که آیات و روایات به ما تفهیم کردند و علمای اخلاق درباره اون بحث کردند. یکی از آسیب‌ها و میکروب‌های بسیار مخرب و زیانبار برای انسان، فرد، خانه، جامعه، کار، محیط اجتماعی عبارت است از ویژگی رشک بردن، حسادت ورزیدن نسبت به دیگران. اشاره کردیم و عرض کردیم در خطبه‌های قبل که حقیقت رشک بردن و حسادت ورزیدن عبارت است از تمنی زوال نعمه. اگر کسی اونقدر کوچک و حقیر و سوس شد که رسید به جایی که نمیتواند خوبی را برای دیگران ببیند، ظرفیت و تحمل این که دیگری رشد بکند، پله‌های ترقی را بپیماید و برخوردار از نعمت‌های گوناگون بشود ندارد. این بی‌ظرفیتی و بی‌تحملی نشانه حقارت و کوچکی روح و روان یک فرده. این موجب میشه که نتواند ببینه دیگری دارد و او ندارد و به جایی میرسد که در دل علاقه دارد که از دیگری این خوبی سلب بشه. تا وقتی که به این نقطه نرسیده است اشکالی نداره، غبطه است و منافسه و رقابت هر کدام یا اشکالی ندارد، در یک جاهای خوبم هست، اون رقابته، اون مسابقه در خیراته، علاقه داره که او هم داشته باشد. اگر امر مشروع و درستی باشه این علاقه مانعی نداره، میتواند از دیگری هم الگو بگیره، الهام بگیره، فرا بگیره، راه و رسم ترقی در مدارج علمی، مادی، دنیوی و اخروی در چارچوب‌های درست را فرا بگیرد و پیش بره، این مانعی نداره. اما اگر رفت به نقطه‌ای رسید که تحمل اون را نداره و گاهی به جایی میرسه که خود او هم نمیخواد بهره‌مند از این بشه ولی نمیخواد دیگری داشته باشه، این دیگه بدتر از اونه، اینا میشه حسادت. حسادت درجات و مراتب داره. اساس حسادت و رشک بردن هم یک رذیلت اخلاقی در باطنه، ولی این رذیله اخلاقی مثل یک ریشه همینجور جریان و سریان پیدا میکنه، آرام آرام میاد تو زبان و عمل و گفتار و رفتار انسان ظهور و بروز پیدا میکنه. اونچه که در روایات ما هست از یک سو نکوهش شدید این حالت قلبی است، ولی از طرف دیگر برای اینکه این حالت قلبی خیلی سریان و جریان داره، در حدیث رفع گفته شده ما عقاب نمی کنیم به خاطر این رذیله اخلاقی، ولی کی؟ تا وقتی که تو درون باشه، انسان خود را کنترل بکنه، مانع بشود از اینکه این رذیلت به ظاهر زبان و گفتار و رفتار او سریان و جریان پیدا بکنه. خب اینجا خدا بخشوده، عفو کرده. اما این به معنای این نیست که رذیلت حسد نکوهیده نیست، بد نیست، مذموم نیست، بسیار مذمومه، بسیار رذیلت خطرناکی است، بسیار میکروب فسادزایی است و کنترل اون البته لازمه. اگر حسد آمد تو رفتارها ظهور و بروز پیدا کرد میشه حرام، حرامم گناه کبیره، از گناهان کبیره تصریح شده که به شمار میاد. ولی مادامی که در قلبه میگه تلاش بکن اون رو کنترل بکن، پاک بکن. برادر، خواهر، تا وقتی که این ماده فساد در اعماق روح و جان ما باشد تلاش میکنه که یه جایی خود رو نشان بده، برو اون پایه و مایه ماده اصلی رو معالجه کن. اما اونچه که از لحاظ فقهی حرامه اینه که حسادت در ظهور و بروز قرار بگیره. خب این حسادت با ابعادی که بعضیش هم هفته های قبل عرض کردیم. حالا شما چند قصه را شنیدید از قصه های مهم تاریخ که در قرآن به اون اشاره شده. در این قصه ها میبینید که یک کبر و حسادت آمده تاریخی را تغییر داده، جریان هایی در عالم به وجود آورده بسیار مهم و خطرناک. حالا یک نمونهش قبل از قصه آدم و جامعه بشری قصه خود شیطانه. شیطان اسیر کبر و حسادت شد. اینا خیلی به هم پیوسته است، در بحث‌های بعدم توضیح خواهیم داد. کبر، خود برتربینی به اضافه حسادت و رشک به مقامی که خدا به حضرت آدم داده بود، این دوتا به هم زمیمه شد، نتیجه شد سقوط شیطان بعد از اون همه عبادتها و بندگیها. این یک چیزیست که در آیات قرآن آمده، هم شنیدیم. اساس سقوط شیطان و پایه فروپاشی همه اون پرونده طولانی او کبر و حسادت بود. این یک نمونه. دو، ابتدای تاریخ بنی آدم، قصه هابیل و قابیل. قصه هابیل و قابیل برمیگرده به همین حسادت. قابیل تحمل اون ویژگی و برجستگی و امتیاز برادر خود رو نداشت. این عدم تحمل، این حقارت روح، این رشک بردن و حسادت ورزیدن او رو از قله ساقط کرد، افتاد پایین، عذاب جاویدان. و سه، قصه حضرت یوسف. خب در قصه حضرت یوسف ختم به خیر شد، ولی اون همه مسائل که پیش آمد از یک نقطه‌ای بود که حضرت یعقوب هم پیشبینی می‌کردند، فرمودند لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یک حسادت آمد اون تاریخ را رقم زد و اون جریان‌ها را پیش آورد. این قصه پیش میاد در جریان‌های مختلف تاریخی، اجتماعی، سیاسی. ما شاهد حسادت ها هستیم. نقل هایی در تاریخ وجود داره در ارتباط با بنی امیه نسبت به بنی هاشم که نشان می دهد که یکی از علل اصلی تقابل بنی امیه با جریان بنی هاشم و خط ناب رسالت و ولایت و تقابل آنها با رسول خدا حضرت محمد مصطفی حسادت بود. عدم تحمل اون جایگاه و مرتبت برای رسول خدا و خاندان پاک او بود که آنها را به ورطه اون جنایت‌ها و تقابل‌های تاریخی کشاند. کسی که بتواند از حسادت خود را رها بکنه، خود را، خانه و جامعه خود را آباد می‌کنه. ملاحظه میکنید در این قصه ها که گاهی یک حسادت، یک رشک بردن، یک اقدام جائرانه بر اساس این خصلت بد اخلاقی جامعه ای را تباه میکنه، محیطی را فاسد میکنه، صنفی را ساقط میکنه، پرونده های پاک و نورانی را مبدل به پرونده های تاریک میکنه. بنابراین یک حالت اخلاقی کوچک که در درون همه آدم ها هست، وقتی که کنترل نشد، مدیریت نشد، آرام آرام میاد فرد را، خانه را، جامعه را، صنف را، محیط را فاسد میکنه. این جامعه رو پایه های روح ما و اخلاقیات ما استواره. اونجا که درست نشد، فساد از اونجا میاد، جامعه را در بر میگیره. و در نقطه مقابل کسی که بتواند بر دیو کبر و حسادت غالب بشه. در این روایت شریف آمده روزی یا شبی حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام در حال مناجات با خدا بود. بینما موسی بن عمران یناجی ربه و یکلمه از رعا رجلن تحت ظل عرش الله، در حال مناجات بود، برای او مکاشفه انجام شد، دید یک مردی در پناه عرش خدا در کمال آرامش قرار داره. خیلی اون جایگاه بلند او در ظل عرش خدا برای او اعجاب برانگیز بود. حضرت موسی خطاب کرد: خدایا این مرد کیست که با این صفا و نورانیت و آرامش در سایه عرش تو قرار دارد؟ خدا به او جواب داد: یا موسی، دقت کنید، یا موسی، هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. این که میبینید از این جایگاه بلند برخوردار است، کسی است که حسادت را در درون خود معالجه کرد، بر افریت حسادت و اهریمن درون غالب شد. این در سایه عرش من در این آرامش قرار داره. اینا ابعاد مهم فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یک رذیلت اخلاقی است که باید کنترل بشه. حالا آثار این رذیله اخلاقی، عرض کردیم آثار بد امور اخلاقی اقسامی داره، یا آثاری تو همین دنیا در باطن او پدید می آورد، آثاری در جسم او به وجود میاره و آثاری هم در جامعه پدید میاره و آثاری میاد در هنگام مرگ و برزخ و قیامت تا بهشت و جهنم در اثر خوبی ها و بدی ها پدید میاد. حسادت به همه این آثار بد ارتباط داره و آثار بد حسادت در همه این مراتب در روایات آمده. در جسم حسود میگه انسانی که مبتلای به حسادت است هرگز آرامش جسمی نخواهد داشت. جسم او در تعب و سختی است. دو، جان انسان حسود همیشه در رنج و افسردگی و پجمردگی است که گاهی مبدل به ناهنجاری های روانشناختی میشه. و سه، ارتباط او با محیط پیرامون خودش یک ارتباط سالم نیست. در اون روایت شریف نقل شده که الحسود لا خلت له، انسان حسود بدبین و بدخواه نسبت به دیگران رشته های محبت برای او شکل نمیگیره، نمیتواند در یک شبکه دوستی خوب انسانی قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه این روح آلوده و پست او موجب گسستن رشته های محبت و علاقه با دیگران میشه. جسم او، جان او، روابط اجتماعی و بیرونی او همه در پرتو حسادت آسیب میبینه. اینا آسیب‌های شخص. بعد هم ملاحظه کردید وقتی این حسادت آمد روابط رو به هم ریخت، میشه ابلیس، میشه قابیل و میشه همه اونهایی که به خاطر کبر و حسادت فساد آوردند و جامعه رو تباه کردند. نمونه‌هایی از این رذیلت اخلاقی و یکی دیگر از آثار بسیار بد حسادت اینه که حسادت اعمال را حبط میکنه. حبط اعمال قانون بسیار مهمی است که در آیات قرآن بهش اشاره شده. مرحوم علامه طباطبایی مباحث بسیار دقیق و فنی راجع به اون در المیزان مطرح کردن. اجمال قصه اینه که بعضی از اعمال بد اونقدر بد است که بدی اون از خودش عبور میکنه، میاد خوبی هام را میپوشونه، خوبی هام را از انسان میگیره، پرونده انسان را از خوبی ها تهی میکنه. این قانون حبط اعماله که در قرآن و روایات آمده. و یکی از صفات و امور که حابط اعمال خوب هست حسادت. در روایتی که شاید متعددم نقل شده از رسول خدا و ائمه هدا این است که الحسد و یأکل الحسنات، این همون قانون حبطه، میگه مثل یک میکروب و آسیب میفته تو جون خوبی ها و حسنات و کارهای خوب ما و شما، اونام رو میخوره، در خود میبلعه، اونا رو از بین میبره. اینم یکی دیگه از آثار حسادت. خدایا تو را به مقرمان درگاهت سوگندت میدهیم، ما را از همه رذایل اخلاقی پاک بدار، به ما توفیق مبارزه با هواهای نفس و رذیلتهای اخلاقی عنایت و کرامت بفرما، دل و جان ما و جامعه و جهان ما را از بدیهای اخلاقی و رذایل اخلاقی منزه و مصون بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما و خودم را به تقوای الهی و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت می کنم. عمر ما و همه نعمت هایی که خداوند به ما ارزانی داشته است، از جوانی و نشاط و دارایی و تمکن و قدرت و مسئولیت و همه اینها ودایع الهی است برای رشد و کمال ما. برادران، خواهران، همه ما به هوش باشیم که هیچ یک از این نعمتهای عالم مادی پایدار و ماندگار نخواهد بود. جلوی چشم ما نسل‌های بشری است که یکی پس از دیگری می آیند و منقرض می شوند. جلوی چشم ما انسان‌های بزرگ و کوچکی هستند که آمدند و رفتند. آنچه که برای ما و شما خواهد ماند، حاصل اعمال خوب یا معاذ الله بد ماست. اینها همه گرفته میشه با یک ندای مرگ. تمام لباس‌های این عالم از تن انسان برون می‌آید، از حیات مادی تا نشاط تا ثروت تا مقام تا پست، و همه از انسان ستانده خواهد شد. جئتمونا فرادا، ارتباطات ما هم با دیگران از ما گرفته خواهد شد. ما و اعمال ما و حاصل کارهای ما که جزء جان ما شده است در پیشگاه خدا محشور می شود. این آینده را باید مد نظر داد. عاقبت اندیشی تدبیر نگاه به پایان خط است. ببینیم در اون پایان چند مرد حلاجیم، چه توشه ای اندوخته ایم و چه کاری کرده ایم. اون پایان را مراقبت کنیم. خدایا به ما توفیق رعایت مسائل اخلاقی و توجه به ابعاد اخلاقی عنایت و کرامت بفرما. شهادت شهید مدرس را گرامی می‌داریم، روز مجلس را گرامی می‌داریم، روز قانون اساسی را گرامی می‌داریم و باید تأکید بکنیم برای رشد و تعالی جامعه ما نیازمند چهره‌های نورانی مثل شهید مدرس هستیم. من به جوان‌های عزیز توصیه می‌کنم، به دوستان دیگر توصیه می‌کنم کتابی به نام گنجینه خاف، گنجینه خاف، که دست نوشته هایی است از مرحوم شهید مدرس در همون دو سه سالی که در تبعید بود و منتهی به شهادتشون شد. عظمت شهید مدرس، افکار بلند علمی او و تحلیل های عمیق سیاسی و اجتماعی او را در اون کتاب ببینید و همزمان ببینید که این عالم بزرگ در دوران تبعید که در خانه ای محصور بود و به شهادت ایشان منجر شد چگونه عبادت میکرده. من اولین باری که این یادداشت ها را مطالعه کردم، برام بخش عبادت های مرحوم شهید مدرس خیلی شگفت انگیز بود. ایشون میگه من گاهی روزانه 16 ساعت عبادت میکنم، قرائت قرآن، دعاها، مناجاتها، نماز شب، راز و نیازهای با خدا، ذکرها، وردها و اون جهان معنوی و باطن نورانی که ایشان ازش برخوردار بودن. ما در سیاست در خدمت به مردم کسانی نیاز داریم که مدرس باشند، اهل عبادت، اهل پاکی، اهل زهد، اهل تقوا و همزمان دارای علم و دانش و در کنار اینها اهل تحلیل و بصیرت عمیق اجتماعی و سیاسی. این جایگاه بلندی بود که امام بارها نام او را به بزرگی می برد. دانش آموزان عزیز ما، جوانان ما، مسئولان ما، همه ما باید این الگوهای بزرگ را جلوی چشممون قرار بدیم، تلاش بکنیم به اون نزدیک بشیم. مردی نحیف، لاغر، زاهد و به ظاهر بسیار افتاده، اما پشت قدرت‌های عالم را می‌لرزاند. این شخصیت بزرگه. این باید الگوی دولت و مجلس و جوان و جامعه و دانشگاه و حوزه ما باشد. امام به سادگی از کسی نام نمی بردند، تکریم و تعظیم نمی کردند، اما نسبت به شهید مدرس امام بارها در طول دوره نهضت و انقلاب اسلامی نام می بردند و عظمت او را تبیین می کردند. این شخصیت های پاک که فریب دنیا نمیخورند میتوانند راهگشا و هادی جامعه و خدشکن در جامعه باشند. ما به اینها نیاز داریم، نه به مسئولی که با رسیدن به یک پستی فریب مال و مقام میخوره میفته در مسیرهای انحرافی و اشتباهی. این بسیار برای ما ناصحیح و ناگوار است که یک دوره کسی بیاد در یک پستی، در مقامی، از یک صفری برسه به مال و مقامهای زیاد، مالها و اموال زیاد. این از خط اسلام و شهید مدرس دور است. مسئولی که وارد نظام اسلامی می شود باید دندان طمع مال و دنیا خواهی را بکشد. دارا هم هست برای خودش. در دوره مسئولیت نباید بر اموال و املاک و دارایی های کسی افزوده بشه. در نظام اسلامی این معقول نیست. جلوی چشم ما شهید مدرس بالاتر از همه امیر مؤمنان است. این درس ها را باید از شهید مدرس و شهدای عالی قدرمان بگیریم. یاد و خاطره شهدا و شهدای دانش آموزی شهرمان را گرامی می داریم. حضور دانش آموزان عزیز را در این مراسم مغتنم می شماریم و به حمد الله دیروز یادواره خوبی برای شهدای دانش آموزی برگزار شد. دانش آموزان عزیز، شما میراث بر جوانان و نوجوانان عزیزی هستید که برای کشور شما افتخار آفریدند. بچه های 14-15 ساله تا 20 و چند ساله ای که اون همه عظمت و چهره های بزرگی که اون همه افتخار آفریدند، اینا امروز هم در میان ما باید باشند و به فضل الهی هستند. دیروزم من خدمت دانش آموزان عزیزمان عرض کردم، من معتقدم امروز هم ما دارای نوجوانان و جوانان و دانش آموزان و دانشجویان و کارگران و جوانان عزیزی هستیم که مثل زمان جنگ آماده دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی هستند. این نکته را هم افزودم که جوانان خوب و جهادی و انقلابی امروز ما از جوانان دوره انقلاب و دفاع مقدس بالاترند. با قاطعیت عرض میکنم بالاترند. چرا؟ برای اینکه این جوان امروز ما این فضای مجازی، این حجمه‌های اخلاقی اعتقادی پیرامون او را گرفته، اما از اخلاق و ایمان و اعتقادش زیانت کرده. در معرض این همه حجمه‌ها این بچه‌های خوب ما خودشون رو دارن حفظ میکنن. بچه های عزیز، جوانان شریف ما، این کشور به شما نیازمنده. از شهدا بیاموزید. برای کشور و نظام و انقلاب باید فداکاری کرد، ایثار کرد. نمیبینیم گرگ های عالم دور ما را گرفته اند، تحمل گفتمان انقلاب اسلامی را ندارند. ما فقط نباید مشکلات و سختی ها ببینیم، اونها بسیار سخته، بسیار دشواره. مسئولیت ما و مسئولان برای حل اونها بسیار سنگینه. اما ملت بزرگ ایران، جوانان غیور، دانش آموز و دانشجوی عزیز، بدانید که شما پرچمدار راهی نو در عالمید، پرچمدار یک گفتمان جدیدی در جهان امروز هستید. آمده اید تا معادلات شیطانی قدرت‌های عالم را نقش بر آب بکنید. این جایگاه شماست. شما ریشه دار در تاریخ اسلام و معارف نورانی قرآن و انقلاب اسلامی هستید. شاخ و برگ شما در عالم منتشر شده است. این همه فشار و حجمه و تضییق و تحریم و فشارهای گوناگون به خاطر اینه که یک حقیقتی اینجاست که زورگویان عالم توان دیدن آن را ندارند، تحمل آن را ندارند، بلذا اینجور فشار میارند. باید صبوری کرد، باید مقاومت کرد. البته این مسئولیت مسئولان را هیچ کم نمی کنه. ما در قبال گرسنگی یک گرسنه هم مسئولیم، در قبال تأخیر ازدواج یک جوان هم ما مسئولیم، در پیشگاه خدا اگر به وظایفمون عمل نکنیم مؤاخذه خواهیم شد. بار سنگین گرانی و سختی ها مسئولیت مسئولان را دشوار میکنه. از خدا میخواهیم که بهشون توفیق اقدام عالمانه و سنجیده و جهادی را عنایت بفرماید. روز جهانی معلولان را هم گرامی میدارم. دیروز جلسه ای با حضور هم نهادهای حمایتی بود، هم مؤسسات خیریه و جمعی از خیرین بود و جلسه بسیار خوبی بود. حدود 10 نکته مهم در جمع‌بندی اون جلسه ارائه شد. من به 2-3 نکته اشاره میکنم. یکی بارها گفته شده، الانم گفته میشه، شهری که دارای صنعت و درآمد است نباید فقیر و نیازمندی در اون باشه. صاحبان صنعت این را بدانند، صاحبان ثروت و مکنت این را بدانند، ما مسئولان هم این را بدانیم. یه وقتی است که جایی، شهری، استانی ندارد، باید تلاش کرد برای تولید و سرمایه گذاری. خب اونجا یک نوع وظیفه است، اما یک استانی، یک شهری دارد، تولید داره، ثروت داره، درآمد داره، اون شهر نباید کسی به خاطر ناداری از ادامه تحصیل بماند، نباید کسی به خاطر ناداری از ازدواج محروم بماند، نباید هیچ کس در اون منطقه به خاطر ناداری از معالجه و درمان عقب بیفتد، نباید یتیم و معلولی طعم تلخ گرسنگی را بچشد. اگر باشد همه ما در پیشگاه خدا مسئولیم، برای اینکه میلیاردها ثروت تولید میشه در صنعت و تجارت و کار. باید حقوق شرعی و اجتماعی و مالیات و عوارض دولت داده بشه و بالاتر از اون باید خیران بیان پای کار. ما به فضل الهی در آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و خدمات گوناگون در همین دوره کرونا شاهد حضور مسئولان و مردم و خیرین و گروه‌های جهادی و بسیجی بودیم. خدا به همشون خیر بده. اما من عرض بکنم اینا کمه. 23 تا مؤسسه خیریه داریم، خدا خیرشون بده. اما باید همه نیازها رفع بشه، همه پایه‌های سلامت و عزت و اقتدار جامعه باید تأمین بشه و این در توان شماست. بعضی از افرادی که دارا هستند خیران خوبی هستند، زحمت میکشند، شکر الله مساییهم، اما خیلی ها تو میدان نمیان، بعضی اونطور که باید تو میدان نمیان، هیچ مسئولی هم از اونها چیزی نمیخواد. ما عرضمون این است که باید در همه این زمینه هایی که اشاره شد نیاز جامعه تامین بشه، چه بومی چه غیر بومی. معلولان عزیز باید توجه بشوند، ایتام باید توجه بشوند، اشتغال و مسکن جامعه و ازدواج جوانان باید به موقع تأمین بشه. این شده نیست. خب طرحهایی هم دولت داره که انشاءالله مسئولین بتوانند اونها را جلو ببرند. در مورد معلولان و جانبازان عزیز، ضمن عرض تبریک به اونها به خاطر هفته معلولان، تأکید میکنم که ادارات و نهادهای دولتی و عمومی این قصه مناسب سازی رو باید حل بکنن. در 15 سال صحبت میشه، ظاهراً 60-70% مناسب سازی برای رفت آمد معلولان انجام شده. هم دستگاه های دولتی هم بخش های عمومی باید تلاش بکنن. شهرداری محترم باید مشکلات رفت آمد مردم را و معلولان را حل بکنه. مقوله سد معبر یک آسیب بسیار بدی است، باید معالجه بشه، که امیدواریم مسئولان در این زمینه بتوانند اقدام بکنند. من پیشاپیش روز دانشجو را هم به دانشجویان عزیزمان تبریک عرض میکنم. روز دانشجو روز بسیار مهم و شریفی است و یادآور وقایع مهم و امیدواریم دانشجویان عزیز ما و دانشگاه‌های ما در مسیر رشد و تعالی کشور و اسلام و انقلاب اسلامی موفق بدارن. پیشاپیش روز پرستار رو گرامی می‌دارم. هفته دیگه بنده نیستم، اما وظیفه می‌دانم که از پرستاران و بهورزان عزیزمان و همینطور کادر درمان و بهداشت به ویژه در طول سال دو سال کرونا تشکر بکنم. امیدواریم که قولها و وعده‌هایی که داده شده، مصوباتی که در ستاد کرونا وجود داره، در پرداخت معوقات پرستاران و کادر بهداشت و درمان عمل بشه. زیر ساخت‌های بهداشت و درمان ما همچنان باید تقویت بشه و انشالله به خدا بهشون کمک بکنه. و همینطور هفته پژوهش در اواخر آذر داریم که تقاضایی که من دارم اینه که دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه به مقوله پژوهش و تولید علم اهتمام بیشتری بورزن. اما در بخش آخر عرضم خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم خدمت استاندار محترم و جوان و فعالی که در جلسه ظاهرن حضور دارن، طبق اون چه که برای من نوشتن حضور دارن. در هر صورت چه باشن چه نباشن هم براشون آرزوی توفیق دارم و اگر تشریف دارند خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. همینطور امام جمعه محترم طبس و همراهانشون در جلسه حضور دارند، خوش آمد عرض میکنم. و جمعی از جوانان عزیز و بسیجیان و دانش آموزان عزیز ما حضور دارند که مقدم همه این عزیزان گرامی باد و خدمات همه اونها هم مورد لطف و عنایت خدا قرار بگیرد. حالا با توجه به حضور استاندار محترم که نوشتن ظاهرن حضور دارند، من چند جمله ای که قبلا هم گفته شده خود ایشان هم دنبال میکنن تأکید میکنم. الحمدلله ایشون هم روح انقلابی و جهادی، هم خصوصیت جوانی در مسئولیت استانداری دارند و فعالانه پیگیر کارها هستند. همه هم باید واقعا به ایشون کمک بکنند برای پیشبرد کارها. از نمایندگان محترم و ائمه جمعه و مردم و مسئولان همه باید همکاری بکنیم برای اینکه استان در جایگاه رفیع و مناسب خودش قرار بگیره. اما چند جمله ای که قابل شایسته تأکید، بیشترم خطاب به مرکز نشینان و دولت مردان در تهرانه که در این مسائل استان را کمک بکنن. یک، آب. هفته قبلم جناب استاندار تماسی داشتن، نمایندگان پیگیر بودند، امام جمعه محترم و نماینده محترم ولی فقیه پیگیر بودند و در سفر رئیس جمهور محترم هم انشاءالله با دنبال بشه. بنده هم با رئیس جمهور محترم، هم با معاون اول، با مقامات مختلفی که ارتباط دارن عرض کردیم که مردم یزد شرایط بسیار سخت در آب دارند و اگر التهابی ایجاد نشده و سر و صدایی وجود نداره، روی یک نجابت و تحمل و انتظار میره که دولت و مسئولان به مسئله آب استان یک توجه اساسی و راهبردی داشته باشند. هم خطوط انتقالی باید تأمین بشه و امنیت آن مسئول بماند و هم مهمتر یک سرمایه گذاری اساسی لازمه برای انتقال آب از دریای عمان یا خلیج که کارهای مقدماتیش هم انجام شده. این موضوع اولی است که ما انتظار داریم مسئولان کشوری و همینطور در درون استان همکاری بکنند و استاندار محترم هم به طور جد پیگیره. دوم، ارتقاء صنعت پاک و دانش بنیان. ما با همه وجودمون مدافع صنعت و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و تولیدیم و در عین حال باید در کل پهنه این استان و همه این پهنه‌ای که در این منطقه استان قرار داره با یک نگاه عادلانه، درست، دقیق و با نظارت خوب به سمت هم حمایت از سرمایه گذاری و تولید و رونق بره، هم این که صنعت پاک و دانش بنیان پای ریزی بشه. صاحبان ثروت و سرمایه هم باید تلاش بکنند هرچه بیشتر به مقوله محیط زیست و مسائل مربوط به سلامت مردم توجه بکنند. اما بیش از همه دو تا نکته به مسئولان استان برمیگرده. یک، این که عدالت را در کل منطقه صیانت بکنند، پایه‌ریزی بکنند و پایش و مراقبت بکنند. همه منطقه باید یک دست طبق یک قاعده اداره بشه و صنعت اون پیش بره. و دوم این که اگر میگیم برید به سمت صنعت پاک و دانش بنیان و صنایع برتر، این به حرف نیست. سرمایه گذاران و صاحبان ثروت و سرمایه رو میشه ترغیب کرد به این سمت آورد. دولت و مسئولان زیر ساختهای لازم را باید ایجاد بکنند که انشالله دوستان این اقدام را هم انجام خواهند داد. نکته سوم، اولمیت علم و فرهنگ و فناوری است. اینا کلیدهای اصلی استقلال و پیشرفت و تعالیه. و چهارم، عدالت در کل استانه که بارها اینجا راجبش صحبت شده. و پنجم این که فقر باید از این استان زدوده بشه و مشکلات معیشتی قشرهای محروم باید رفع بشه. امیدواریم خدا به همه ما کمک بده. بدانیم حل اینها هم به دست این و آن و چند نفر نیست. فرهنگ عمومی، عزم جمعی و حمایت مسئولان در سطوح عالی دولت و کشور نیاز داره. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. گناهان ما را ببخش. به ما توفیق عبادت خالصانه و متضرعانه به پیشگاه خودت کرامت بفرما. همه سختی ها و مشکلات را از ملت ما و امت اسلام دور بدار. باران رحمت را بر ما باران دی. شکر و سپاس به پیشگاه تو. خدایا باز هم بر سرزمین های تشنه ما باران رحمت و بر دل و جان و جامعه ما رحمت و برکات خودت نازل بفرما. شر اشرار و دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب، به ملت عزیز و شریف، به ویژه مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدای عالی قدر ما، شهدای این استان و این شهر و شهدای دانش آموزی و فرهنگی ما را و امام شهدای ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. در این روز شریف به پیشگاه سلام و درود ما را به پیشگاه با عظمت حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.